خب خدا رو شکر، یه بار دیگه سلام میگم به همه شما عزیزانی که قبل از سرویس افتخار نداشتم که باهاشون سلام علیک بکنم. خیلی خوش اومدین، خیلی خوشحالیم که داریم به روزهای کریسمس نزدیک میشیم با هم دیگه. این واقعه بزرگ رو با هم جشن میگیریم، همونطور که خواهرمون فرمودن میلاد مسیح رو در هفته آینده در کنار هم دیگه جشن خواهیم گرفت و اعلام خواهیم کرد پیروزی نور بر تاریکی رو. آمین. شما قد دور نشستین، من احساس می‌کنم صدام به شما نمیرسه، یا من بیام نزدیک شما یا شما بیاید نزدیک من. ها، یا یه ذره احساس دوری میکنم ازتون، یا اونجا راحتین همه. آره خدا رو شکر. ها صدا عالیه. خب خدا رو شکر این صدا خوبه. خب امروز توی این دوره که هستیم با هم داریم راجع به شخصیت‌های کتاب مقدس صحبت می‌کنیم. شخصیت‌های متفاوتی رو بررسی کردیم و امروز می‌رسیم به آخرین شخصیت، و اون شخصیت کسی نیست جز بله مریم، مادر خداوندمون عیسی مسیح. و در هفته آینده همونطور که عرض کردم کریسمس رو با هم دیگه جشن خواهیم گرفت. اینجا دعوت میکنم از دوستانتون، اگر که دوستانی دارید که خب حتی ایماندار نیستن، توی اون روز خاص دعوتشون بکنید به کلیسا توی هفته آینده تا در کنار هم دیگه بتونیم خداوند رو پرستش بکنیم و محبت مسیح رو به هم اعلام بکنیم. اما اجازه بدید خیلی کوتاه دعا بکنم و بریم سراغ پیام امروز. پدر جان، تو رو شکر میگیم برای کلام زندت که زندگی‌های ما رو تغییر میده. خداوند، خداوند رو دعا میکنم تا روح تو امروز قلب‌های ما رو باز کنه تا اون چیزی که خواست و اراده تو سی خداوند در ما بنشینه و ثمر بیاره. به نام عیسی مسیح، آمین. آمین. خدا رو شکر. مریم توی کتاب مقدس شخصیت خیلی ویژه‌ایه. یکی از ویژگی‌های این شخصیت این هستش که خب مادر خداوندمون عیسی مسیح هست، یعنی عیسی مسیح از طریق رحم مریم در بین ما ساکن میشه و یکی از تنها شخصیت‌های کتاب مقدسه که یک ویژگی داره که بقیه شخصیت‌ها این ویژگی رو ندارن، و اون میدونه چی هست؟ این هستش که در زمان تولد عیسی مسیح و هم در زمان مرگ عیسی مسیح حضور داره. از لحظه‌ای که مسیح متولد میشه و تا لحظه‌ای که روی این صلیب به صلیب کشیده میشه مریم حضور داره. یک واقعه‌ای که پر از شادی هست و اون تولد عیسی مسیح هستش، پر از شادی. و واقعه دوم که اون هم عظیم و بزرگ هست اما پر از درد هست، و اون مصلوب شدن خداوندمون عیسی مسیح هستش. خب مریم کی بود؟ یه از تو همین قرائتی که از لوقا باب 1 خواهرمون کردن میتونیم با هم ببینیم که مریم توی، اگر که باب 1 رو برای ما اینجا به نمایش بذاریم که عزیزان هم بتونن دنبال کنن، یا از اون کتابایی که اون پشت تهیه شده بتونید استفاده بکنید. لوقا باب 1 رو با هم دیگه می‌خوایم بخونیم. من یادم از سلام بکنم به عزیزانی که از طریق یوتیوب با ما هستن، به شما هم سلام میگم. لطفاً کتاب مقدس خودتون رو باز بکنید جلوی خودتون و توی این سفر با ما همراه باشین و ببینیم که مریم ما رو توی این سفر کجا میبره از طریق کلام خداوند. خب اولین چیزی که میبینیم توی آیه 26 میبینیم که مریم یه دختر یهودی هستش و از طبقه ضعیف جامعه هستش و در شهر کوچکی به نام ناصره زندگی میکنه که متعلق به استان جلیل هستش. پس با فردی، آیه 27، با فردی یوسف نام نامزد کرده و داره کم کم آماده میشه تا مراسم عروسی خودش رو برگزار بکنه، فیلم بردار ببینه، نمیدونم مراسم شام رو با این عزیزانی که شام تهیه میکنن درست بکنه، یا ماشین عروس رو آماده بکنه. پس توی این حال و هوا هستش مریم. همچنین توی اون زمان که مریم از خداوند پیام میگیره و در رحم او از طرف روح القدس عیسی مسیح قرار داده میشه، یک چیزی بالغ بر 13 الی 14 سال داره. پس مریم، یه چیزی حدود مریم ما، یک مریم 14 ساله هستش و باکره هست و فرشته بر او ظاهر میشه، جبرائیل، و به او مژده میده که تو در میان دخترای دیگه مورد لطف خدا قرار گرفته ای و نام تو بزرگ خواهد شد. توی آیه 28 فرشته میگه به مریم که سلام بر تو، ای که مورد لطف قرار گرفته ای، خداوند با توست. پس مریم مورد لطف خدا قرار میگه، به خاطر کارهای مریم نبودش، به خاطر موقعیت مریم نبود، بلکه به خاطر فیض خداوند خدا مریم رو مورد لطف خودش قرار میده و اون رو بلند میکنه. آیه 37، آیه 34 میگه با شنیدن سخنان فرشته مریم چه حالی بهش دست میده؟ پریشون میشه، نگران میشه و سوال میپرسه. آیه 34 میگه این چگونه ممکن است؟ زیرا من با مردی نبودم. اما فرشته جواب میده بهش توی آیه 37. چی میگه بهش؟ میگه زیرا نزد خدا هیچ امری ناممکن نیست. طبیعیه که به دنیا آمدن یک کودک از طریق یک شخصی که باکره هست غیر ممکنه. اما فرشته به مریم میگه نترس. برای خدا هیچ امری غیر ممکن نیست. حتی به دنیا آمدن یک طفل از رحم یک باکره. آمین؟ خب. جلوتر میریم و ببینیم که مریم چجوری جواب میده به این دعوتی که فرشته ازش میکنه، به این خبری که بهش میده. تو آیه 38 مریم گفت کنیز خداوندم، آنچه درباره من گفتی بشود. آنگاه فرشته از نزد او رفت. پس چه اتفاقی اینجا افتاد؟ مریم از فرشته شنید و مریم قبول کرد اون چیزی که خدا براش آماده کرده بود. بعد از این مریم میره به دیدار شخصی به نام الیزابت که امروز قرائت نکردیم، ولی این سفر الیزابت هم خب باردار بوده 6 ماهه. همونطور که میدونید الیزابت زن همسر زکریا هستش و خب مادر یحیای تعمید دهنده. پس قرار بوده که یحیای تعمید دهنده به دنیا بیاد و خداوند هم به زکریا و الیزابت یحیا رو اینطور بخشیده. و اگر یک نفر بود توی این دنیا که حرف مریم رو باور میکرد، یک نفر اگر بود که حرف مریم رو درک میکرد و میفهمه، کی بود؟ کسی نبود جز الیزابت. پس مریم راهی یک سفر میشه. این سفر حدود 4 روز طول میکشه. 4 روز توی این سفر خودتون رو میخوام به جای مریم قرار بدین. توی این 4 روز مریم به چی فکر میکرده؟ طبیعتاً به این فکر میکرده که من الان باردار هستم، جواب نامزدم رو چی بدم؟ ممکنه نامزد من از من جدا بشه به خاطر این موضوع، یا اینکه جواب پدرم یا خانوادم رو چی بگم؟ چطور میتونم این بی‌آبرویی رو در جامعه بخوام حفظ بکنم؟ این حس شرم، این حس طرد شدگی، تمام اینها توی این 4 روزی که داشته سفر میکرده پیش الیزابت ممکن بوده که توی ذهنش به وجود بیاد. تا اینکه میرسه به نزد الیزابت. اما در حاکمیت مطلق خدا قرار بوده که مریم پیش الیزابت بره تا یک سری چیزهایی رو از الیزابت بشنوه که باعث بشه ایمان مریم تقویت بشه. وقتی که میره پیش الیزابت، الیزابت یک چیزهایی بهش میگه. توی آیه 39 به بعد میتونید دیدار مریم و الیزابت رو با هم ببینیم. اما ما توقع داریم که الیزابت چی بگه به مریم. ما شاید توقع داشته باشیم که الیزابت بگه که من هم باردار هستم، این اتفاق برای من افتاده، پس باور داشته باش. اما الیزابت نگاه میکنیم که اولین چیزی که میگه به مریم، از روح القدس پر میشه الیزابت، آیه 41 و توی آیه 42 به بعد اینطور میگه تو در میان زنان خجسته ای. اولین چیزی که الیزابت داره میگه به مریم و خجسته از ثمره رحم تو. من که باشم که مادر سرورم نزد من آید؟ چون صدای سلام تو به گوشم رسید، طفل از شادی در رحم من به جست و خیز آمد. خوشا به حال آن که ایمان آورد، زیرا آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است به انجام خواهد رسید. الیزابت تایید میکنه کار خداوند رو در مریم، و مریم وقتی این رو میشنوه در ایمان خودش تقویت میشه. میدونه پس جای درستیه، میدونه که خدا از طریق اون فرشته بهش پیام درستی رو داده. و تمام اینها باعث یک اتفاق بزرگ میشه. توی این روزهایی که توی استرالیا هستیم، شاید دیدید که شاپینگ سنترها، مغازه‌ها خیلی سرودای کریسمسی پخش میکنن، سرودایی که مربوط به کریسمس هست. یا توی کلیساها معمولا مثل امروز که سرودایی که خوندیم مربوط بود به کریسمس و تولد خداوندمون عیسی مسیح، سرودای زیادی میخونیم این روزها، سرودای زیادی میشنویم این روزها. اما میدونید اولین سرود کریسمس کجا هست؟ اولین سرود کریسمس که سروده میشه سرود خود مریمه. که الان قرار هست با هم بخونیمش. مریم پیش الیزابت میره و میشنوه از الیزابت و شروع میکنه به سرود خوندن. برای خداوند سرود میخونه. امروز میخوایم نگاه بکنیم به این سرودی که مریم میخونه و ببینید چه درسی برای من و شما داره. چه درسی کلام خداوند از طریق این سرود، از طریق شخصیت مریم برای ما داره. وقتی این سرود رو میخونیم با هم، میتونیم با یک چشم بازتر نگاه بکنیم به واقعی که هفته آینده قرار جشنش بگیریم، یعنی واقعی کریسمس. بعضی وقتا تفکرات ما یا چیزهایی که توی دنیا میبینیم با اون واقعیتی که کتاب مقدس از کریسمس، از تولد عیسی مسیح به ما ارائه میکنه خیلی فاصله داره. اما وقتی که به این سرود نگاه میکنیم به ما یاد میده که کریسمس چی هستش. اولین چیزی که مریم تو پاسخ میگه، میخوام که با ما همراه باشین، نگاه کنی به صفحه آیه 46 و 47. پس مریم میشنوه و اولین چیزی که میگه چی هست؟ جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهنده هم خدا به وجد میآید. آیه 46 و 47 رو نگاه کنید. این سرود، سرود قلبی مریمه. مریم این سرود رو با تمام وجودش میخونه. میگه جان من، بعدش چی میگه؟ روح من، نجات دهنده من، کسی که برای من اومده. نه تنها سرود قلبی مریمه، بلکه سرودی که پر از ایمان توش، پر از ایمان مریم به خداونده. مریم توی چه شرایطی قرار داده؟ دوباره میگم، با خطر قضاوت مواجهه، با بی‌آبرویی، با از بین رفتن اون حرمت و آبرویی که بین خانواده یا جامعه خودش داشته. اما با این حال ایمانش رو تو این سرود به خدا اعلام میکنه. میگه جان من، روح من در خداوند وجد و شادی میکنه. این سرود میتونه سرود قلب من تو باشه، نه فقط سرود مریم، بلکه سرود قلبی من تو. نمیدونم هر کدوم از ما که روی این صندلی ها نشستیم یا کسانی که دارین از طریق آنلاین از توی خونه نگاه میکنید، نمیدونم تو چه شرایطی امروز با هم داریم پیش میریم، نمیدونم چه دشواری هایی رو شخصا داری تجربه میکنی، نمیدونم چه شرایطی رو از لحاظ روحی، از لحاظ زندگی داری تجربه میکنی. اما این سرود توی این شرایط سخت میتونه سرود قلب من و تو باشه، سرودی که مریم میخونه. مریم همونطوری که گفتم یه شخصیت ویژه‌ای هست، اما ویژگی شخصیتش باعث نمیشه که نیازی به نجات دهنده نداشته باشه. مریم هم مثل من و شما گناهکار هست. به خاطر همینه که میگه کجا رفت؟ به خاطر همینه که میگه و روحم در نجات دهنده ام به وجد میآید. مریم هم مثل من و شما نیاز داره تا عیسی مسیحی که قراره به دنیا بیارتش باعث نجاتش بشه و اون رو از گناهانش نجات بده. اما سوالم از شما اینه، مریم یه دختر باکره 14 ساله چطور میتونه توی اون شرایطی همچین سرودی بخونه؟ به نظر شما چطور میتونه با اون شرایطی که توش الان هست یک همچین سرودی برای خداوند بخونه؟ سرودی که پر از شادیه، پر از وجده. جان آمین، از روح القدس پره. مریم با هدایت خودش جلو نمیره، بلکه روح خداوند داره اون رو هدایت میکنه و ایمان داره به کار خداوند. حقیقتی که توی این سرود مریم آشکار هست در مورد شخصیت خود خداست. این سرود، سرود قلبی مریم هست، اما در باره مریم نیست. درباره کیه؟ درباره خود خداونده، درباره شخصیت خود خداوند. مریم توی این سرود به ما میگه که خدا کی هست و چه کار کرده. آیه 49 میگه کارهای عظیم کرده. آیه 50 میگه رحمت او ما رو دربر میگیره. آیه 51 میگه نیرومندانه عمل کرده و پراکنده ساخته. آیه 52 به زیر کشیده و سرفراز کرده. آیه 53 به چیزهای نیکو جان ما رو سیر کرده، اما دولتمندان رو تهی‌دست روانه ساخته. آیه 54 به یاد آورده، خداوند به یاد آورده و یاری داده. مریم توی سرود خودش این حقیقت‌ها رو راجع به خداوند یادآوری می‌کنه، به خودش و به من و تویی که امروز داریم سرود مریم رو می‌خونیم از کتاب مقدس. مریم توی سرودش سه تا بخش مهم از خدا رو به ما معرفی می‌کنه. مریم توی سرود خودش چشم خدا، دست خدا و زبان و دهان خدا رو به ما معرفی میکنه. مریم ایمان داره به چشم خدا، به دست خدا و به دهان خدا. میخوایم با همدیگه بریم جلوتر تا ببینیم که این ایمانی که مریم به چشم خدا، به دست خدا و به دهان خدا داره یعنی چی. نگاه کنیم با آیه 48 و 49. دلیل این که مریم خداوند رو تمجید میکنه چیه؟ دلیل این که مریم خداوند رو تمجید میکنه چیه توی آیه 48 و 49؟ چیه؟ آمین، بلند بگی. چیه؟ به حقارت کنیز خودش نگاه میکنه خداوند. پس دلیل اینی که مریم خدا رو داره تمجید میکنه این است که خدا داره به حقارت مریم نگاه میکنه. این به چه معنیه برای من و شما؟ به چه معنیه که چشم خدا داره به حقارت مریم نگاه میکنه؟ یعنی چی؟ یعنی طوری که خدا به من و شما نگاه میکنه، طوری که خدا به مریم نگاه میکنه جوری نیستش که دنیا و بغلستید به تو نگاه میکنه، جوری نیستش که شریکت یا همکارت یا حتی نزدیکترین کست بهت نگاه میکنه. تو این دنیا ما یاد گرفتیم که از بالا به پایین نگاه بکنیم. ما یاد گرفتیم کسی که ماشین گران قیمت تری داره بهش بیشتر احترام بذاریم، کسی که لباس گرونتری تنش میکنه رو بیشتر بهش بها بدیم، کسایی که با ما متفاوتن یا تحصیلاتی ندارن سعی میکنیم اونها رو بهشون توجه نکنیم، سعی میکنیم اونها رو ردشون بکنیم و انگار که چیزهایی که ما داریم باعث میشه تا دیگران به ما یه طور دیگه نگاه بکنن. میخوام یه خاطره براتون تعریف بکنم. یه عزیزی که خادم کلیسا هست و یه جایی رفته بود و این عزیز برای اینکه اون کارش حالا انجام بدن تو مکالمه ازش میپرسه، اون کسی که داره کارش انجام میده میگه که شما چی کاره ای؟ کار چیه؟ و این شخص میگه که من مینیستر هستم. و این شخص جا میخوره، کمی یه مقدار خودش رو جمع جور میکنه و میگه که مینیستر کدوم پارلمان هستی شما؟ یا مینیستر کدوم ایالت هستی؟ و این شخص میگه نه، من مینیستر کلیسا هستم، توی کلیسا خواهیم. میگه اوکی. پس در حقیقت این شخص نسبت به اون کاری که من و تو داریم نظر افراد نسبت به من و شما عوض میشه. اما این جوری نیستش که خدا به من و تو نگاه میکنه. خدا به من و تو متفاوت نگاه میکنه. پس چشم خدا متفاوت نگاه میکنه. چشم خدا بر فروتنا هستش، بر کسایی که مثل مریم میگه خداوند به حقارت و فروتنی من نظر افکنده، خداوند به حقیر بودن من نظر افکنده. چشم خدا به اونایی هست که زیر دستان زورآور خداوند خودشون رو تسلیم و فروتن میکنن، مثل مریم. یادتون میادش که موعظه بالای کوه عیسی مسیح در مورد کسانی که فقیر در روح هستن چی گفت؟ عیسی مسیح گفت خوشا به آلان که به حال فقیران در روح، زیرا که پادشاهی آسمان از آن ایشان است. خوشا به حال گرسنگان عدالت و تشنگان عدالت، زیرا آنان سیر خواهند شد. امروز چشم خدا به تو که فرزند او هستی هست. امروز چشم خدا به تو که پسر و دختر خدا هستی هست. کسانی که امروز جامعه بهشون توجه نمی کنه، کسانی که امروز جامعه اونا رو رد می کنه، خداوند چشمش به اونا هست. خداوند با چشمانش بر اونا نظر میندازه. اما پس چشم خدا دومیش چی بود؟ دست خدا. سومیش چی بود؟ بله، دهان خدا. پس چشم خدا، دست خدا، دهان خدا. خیلی خیلی خوب بود، خیلی خیلی خدا شکر، عالی. خب نه تنها چشم خدا به مریمه، بلکه دست خدا هم تو زندگی مریم داره عمل میکنه. توی کتاب مقدس اعمال شگفت انگیز از دستان خداوند رو من و تو دیدیم. خداوند میبینیم که توی کتاب مقدس فرعون با همه عظمتش پایین کشیده میشه و کی بالا میره؟ اسرائیل که برده بوده. نگاه میکنیم که جلیات با اون هیکلش، حتی از هیکلی ترین شخصی که توی کلیسا بشناسید هم بزرگتر بوده، با اون همه جلال و جبروتش پایین کشیده میشه. داوود چوپان که یک نوجوان چوپان بوده بالا برده میشه. نگاه میکنیم که پادشاه نبوکدنصر چطوری با همه جلال و جبروتش پایین کشیده میشه، اما دانیال که یک تبعیدی بوده بالا برده میشه. پس دست خدا عمل میکنه. این همون چیزیه که توی آیه 51 و 52 توی سرود مریم من و تو احتیاج داریم که بشنویم. آیه 51 میگه او به بازوی خود نیرومندانه عمل کرده و آنان را که در اندیشه های دل خود متکبرند پراکنده ساخته است. فرمان روایان را از تخت به زیر کشیده و فروتنان را سرفراز کرده است. این همون چیزی که من و تو این روزها نیاز داریم تا بشنویم. چقدر یه نگاهی به اطرافمون بندازیم، یه نگاهی به خبرها بندازیم، به همین کشوری که توش داریم زندگی میکنیم، چقدر بی‌عدالتی، چقدر عدم وجود افرادی که با غیرت و با وفاداری برای برقراری عدالت به جنگم وجود داره، چقدر ظلم ها میشه بر کسانی که ناتوان هستن و ضعیف هستن. اما به نظر شما تمام این ناعدالتی ها، تمام این ظلم ها بی جواب میمونه؟ با دونستن این که دست عدالت خداوند کار میکنه. سرود مریم سرود اعتماد و ایمان به دست خدا، به کار دست خدا هستش. آمین. حداقل یه آمین بگی. حداقلش. خدا بشکر. سرود اعتماد و ایمان نه به انسان، نه به دولت ها، نه به حکومت ها، بلکه به خود خدا، به خود خدایی که به دستان زورآور خودش نجات میبخشه. او پادشاه پادشاهانه، کسی که میخواییم آماده بشیم برای جشن گرفتن میلادش. او پادشاه پادشاهانه و عدالت او روزی که برگرده برقرار میشه. آمین. و در آخر، پس بود چشم خدا، دست خدا، دهان خدا. مریم میدونه که چیزی که از دهان خدا خارج بشه، وعده‌ای که از زبان خدا جاری بشه عملی میشه. یه چیزی حدود 2000 سال گذشته از زمانی که ما تو این واقعه میبینیم که خداوند به داوود وعده میده و 2000 سال میگذره تا امروز مریم در رحم خودش از روح القدس آبستن بشه. مریم میدونه که اگه قرنها بگذره، اگه هزاران سال بگذره، باز خدا خدا هست و وعده‌ای که او داده پابرجا هستش. وعده خدا به تحقق میرسه. اینو کجا میبینیم؟ تو آیه 54 و 55 مریم میسرای اینطور. او رحمت خود را به یاد آورده و خادم خیش اسرائیل را یاری داده است، همان گونه که به پدران ما ابراهیم و نسل او وعده داده بود که تا ابد چنین کند. مریم میدونه که وعده های خدا عملی میشه. سرود مریم نه فقط سرود ایمان و اعتماد به خداست، بلکه سرود تحقق وعده های خداست. تحقق این که نجات دهنده اومده، تحقق این که امروز نجات برای ما از طریق نجات دهنده فراهم شده. آمین. خداوند میبینه با چشم خودش، خداوند عمل میکنه با دستان زورآور خودش، و خداوند وعده میده و وعده خودش رو به یاد میاره با دهان خودش که کلام خودش هستش. مریم همونطور که گفتم در حالی داره این سرود رو میخونه که روزهای خوبی رو سپری نمیکنه، بلکه با ترس و طرد شدگی مواجه هستش. ترس از آبرو، ترس از اینکه نکنه یوسف از او جدا بشه به خاطر این طفلی که در رحم او هست. چطور میتونه دیگران رو قانع بکنه؟ اما مریم نمیترسه، چون چشم خدا، دست خدا و دهان خدا رو بهش ایمان داره و میسته و خداوند از طریق این ایستادگی وعده خودش رو عملی میکنه. میدونی وعده خدا برای تو چیه؟ میدونی وعده خدا برای کسانی که ایمان میارن به عیسی مسیح چیه؟ میدونید چیه؟ آمین. یه ذره بلند بگو. حیات جاودان. اینو بعد با افتخار بلند اعلام بکنیم. خداوند ما رو نجات داده و به ما حیات جاودان بخشیده، به ما وعده داده. برادرمون همونطور که گفت وعده داده تا به ما حیات جاودان بده، وعده داده تا از گناهان ما رو آزاد بکنه، وعده داده تا زندگی ما رو از نور به تاریکی بدل بکنه. وعده‌ای که خدا به من و تو داده، وعده‌ای که به مریم داده، وعده‌ای که به هر کسی که ایمان بیاره به عیسی مسیح داده. ما به عنوان قوم خدا قبل از اینکه جلسه امروز رو شروع بکنیم، برادر پال اینجا یه دعای خیلی زیبایی کرد و بقیه عزیزانم البته همین دعا رو کردن که هر روح ترسی هست، هر چیزی که هستش، خداوند از ما دور بکن. وعده خدا باعث میشه که من و تو بتونیم ایمان داشته باشیم به چیزی که در اون ترس نیست. آمین. به خدایی که وعده دهنده هست و برای من و تو ایستاده. اون بیرون 10 متر اونورتر وقتی با هم دیگه بریم بیرون، چیزای زیادی برای ترسیدن هست. ترس از شرایط اقتصادی نابهنجار هست، ترس از مبتلا شدن به ویروس کرونا هست، ترس از دست دادن شغلم هست، ترس از دست دادن حتی خانوادم هست. ممکنه ترس از این داشته باشم که یک عزیزی رو که دوستش دارم یه روزی از دستش بدم. ترس از این هستش که شرایط اقامتیم تو این کشور چی میشه. ترس از این هستش که دولت چه برنامه‌ای برای کارهای من داره. اما پیامی که توی کریسمس هست، پیامی که توی سرود مریم هست، این پیام اینه که تو در امنیت هستی، تو در امنیت کامل من هستی. چرا؟ چون تو فرزند من هستی، چون عیسی مسیح به خاطر تو مصلوب شد تا تو در حضور من قرار بگیری. تو کسی هستی که عیسی برای تو جان داده. اون ترسا هست، اون ترسا اون بیرون زیاده، نه فقط اینجا، هر جای دیگه ممکنه باشه، ولی پیام کریسمس برای من و تو اطمینانه. تو جان تو در خداوند حفظ شده، جان تو در خداوند رها شده. خداوند تو رو به عنوان فرزند محبوب خودش مورد لطف خودش قرار داده و عیسی رو به خاطر گناهان تو داده تا تو در حضور او باشی، تا تو، تا من، تا هر کسی که ایمان داره به مسیح از ترساش رها بشه. ترسایی که امروز زیاده برای هممون. عیسی مسیح که کلمه خداست. تو یوحنا باب 1 میگه مسیح کلمه خداست و این کلمه جسم شد، در میان ما ساکن شد و ما جلال او رو دیدیم. این مسیح که کلمه خداست از مریم باکره متولد میشه تا به من و تو تولد تازه بده، تا من و تو در او متولد بشیم دوباره. پیام امروز اینه که اگر من و تو مثل مریم ایمان داشته باشیم به چشم خدا، به دست خدا و به جهان خدا که وعده توش هست، دلیلی برای ترس من و تو دیگه نمیمونه. اگر ایمان داشته باشیم به چیزی که مریم هم بهش ایمان داشت، اون وقت میتونیم با مریم بخونیم آیه 1 و 2 آیه 46 و 47، جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهندم به وجد میآید. دعا کنیم. ما پدر جان تو رو شکر میکنیم که چشم تو بر حقارت ما نظر افکنده ای خداوند. تو رو شکر میگیم که خداوند ما رو از گناهانمون آزاد کردی. دست زوراور تو در صلیب عیسی مسیح و محبت تو به ما نشون داده شده ای خداوند. خداوند تو رو شکر میگیم که دهان تو پر از وعده های نیکوی ای خداوند. خداوند تو وعده میدی که برای خیریت کسانی که به تو ایمان دارن در کار هستی ای خداوند. پدر جان تو رو برای عظمت و رحمتت شکر میگیم ای خداوند. خداوند به ما این قوت رو بده تا ما هم مثل مریم ایمان داشته باشیم به چشم تو، به دست تو و به دهان تو ای خداوند که در کار هست در زندگی ما ای خداوند. خداوند شکر برای کلامت که زندگی های ما رو تغییر میده ای خداوند. همینطور که نزدیک میشیم به جشن کریسمس، به جشن تولد خداوند عیسی مسیح، ما رو آماده کن با این ملاقات ای خداوند. ما رو آماده کن برای اینکه با فرزند تو ملاقات کنیم ای خداوند، در صلیب عیسی مسیح ای خداوند. خداوند میخوام توی این لحظه دعا بکنم برای اینکه کلام تو توی این روزهای خداوند ترس رو از ما دور بکنه. روح تو ای خداوند از آسمان به ما قوت ببخشه، چرا که روح تو روح ترس نیست پدر جان، روح تو روح قوت ای خداوند، روح آرامی و شادی ای خداوند. این روح رو بر ما بریز ای خداوند هرچی بیشتر. خداوند من میخوام دعا بکنم توی این زمان برای کسانی که امروز توی چالش هستن، توی بیماری هستن ای خداوند. باشد که دست راست تو ای خداوند، بازوی قدرتمند تو از آسمان ای خداوند این عزیزان رو شفا ببخشه ای خداوند. دست بذار ای خداوند بر اون جاهایی که ای خداوند نیاز به شفا داره و به نام فرزندت عیسی مسیح درهای رحمت و شفا رو باز بکن برای این عزیزان ای خداوند. خداوند دعا میکنم در این روزهای پایانی سال ای خداوند که ایمانمون بر کلام تو باشه ای خداوند، بیستیم با ایمان برای تو ای خداوند، اونطور که مریم ایستاد ای خداوند و ایمان داشته باشیم که وعده های تو به تحقق میرسه ای خداوند. اینها رو دعا کردم در نام شایسته و پرجلال خداوندمون عیسی مسیح با شکر گذاری. آمین. خدا رو شکر، مرسی از همراهیتون عزیزان. خدا بهتون برکت بده. جلال